بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أبا عبد الله، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على قلب زينب الصبور. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عرض كتاب آب تمتعه فيها طويل شبه شهادت حضرت عقیله بنی هاشم، عقیلت العرب، اخت الحسین، زینب کبرا سلام الله علیها، بنت امیر المومنین، تسلای دل نازنین امام زمان ارواح نافدا، و جهت عرج تسلیت به ساحت مقدسشون صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. تمام انسان ها وقتی به دنیا میان در لحظه تولدشون ظاهراً آزاد هستن، به این معنا که انسانی که تازه به دنیا آمده یعنی نوزاده اسیر چیزی نیست، وابستگی به چیزی نداره، به قول امروزی ها بنده چیزی نیستن. یک کلمه هست در احادیث و روایات ما که من تقاضا میکنم دوستان اهل علم این کلمه رو هیچ موقع فراموش نکنن، ور حدیثی شنیدن یا دیدن این کلمه توش بود بدونید معنا منظور این روایت چیه. کلمه هست به نام علقه. علقه از علاقه میاد، معنای وابستگی، که در روایات اومده که انسان ها هر چی سنشون بالاتر میره علقه هاشون بیشتر میشه، یعنی علاقه هاشون، وابستگی هاشون، این تناب های نفسانیشون. کودکان یا به عبارت دیگه نوزادان وقتی به دنیا میان علقه ای ندارن، یعنی تعلق خاطری به چیزی ندارن. شما مثلا جلوی بچه 3 ساله 4 ساله قشنگترین، بهترین، زیباترین اسباب بازی دنیا رو مقابلش بگذار، میبینی توی یکی 2 ساعت اول خیلی شاده، شارجه، بعد یکی 2 ساعت میبینی اصلا حواسش پرت میشه و شاید به همون اسباب بازیش هم یه لگد بزنه و بره. چرا؟ چون وابستگی نداره، دلبستگی نداره به قشنگترین اسباب بازی دنیا. دل کودک به هیچی علقه نداره، وابسته نیست، احساس نداری هم نمیکنه، چون نگاه میکنه بابا بالا سرشه. خود به خدا روانشناسا میگن اصلا به صورت خدمت شما میشه اتوماتیک ضمیر ناخودآگاه کودک با کودک اینطوری حرف میزنه که بابا تو مامان داری، تو بابا داری، پس دیگه احساس نداری نمیکنی. اما متاسفانه عمر آدمی زاد هر چقدر بالا میره و افزایش پیدا میکنه، این تنابها و زنجیرها و علقه های متفاوت بر دل انسان بیشتر میتند، بیشتر بافته میشه. امروز روانشناسا میگن تقریبا تا سن 10 سالگی دل آدم آزاده، یعنی بچه تا 10-11 سالگی میبینی مثلا بچه 10 سالشه، مثلا پول عیدی امسالش مثلا 50,000 تومان جمع کرده، میبینی باباش بهش میگه بده برات نگردم، حالا اصلا قصد این داره که نگرم نداره، خودش خرج کنه. اما بچه هست دیگه، چون علاقه و یک وابستگی و یک دلبستگی احساس نمی کنه پولشو به باباش میده، و همین بچه ممکنه یک ماه دیگه هم یادش بره که 50,000 تومان مثلا دست باباش داده. اما عمر آدمیزاد اینجوریه دیگه، هر چقدر سنش بالاتر میره این تنابها و زنجیرها بیشتر بافته میشه. تا انسان به جوانی میرسه، اول فصل جوانی، اون موقعی که دیگه احساس میکنه علاقه‌مند به یک جنس مخالف میشه، یا دوران بهار فصل ازدواج میرسه، نوعا آدم ها عاشق میشن و عاشق کی؟ یه جنس مخالف، عاشق یک انسان میشن. بعد میبینی طرف 16 سالشه اومده پیش من میگه حاج آقا دل بستم. به کی؟ مثلا به دختر همسایه‌مون. چند سالشه؟ نوجوان 16 سال است، میگه علاقه من شدم. یعنی یه بخشی از دلش، دقت بفرمایید، یه بخشی از دلش اسیر محبت میشه. حالا میگیم ازدواج هم میکنه با همون دختر خانومه، بعد ازدواج باز یه بخشی دیگر از دلش اسیر چی میشه؟ اسیر همسرش میشه، بخواد نخواد دیگه آدم علاقه من به همسرش میشه. البته اینم بهتون بگم توی پرانتز، اشتباه نشه، من نمیخوام بگم محبت به همسر بده، نه اصلا منظورم این نیست. اتفاقا یکی از آیات الهی علاقه داشتن به همسر خانوم هم، دقت کنن، یکی از آیات الهی محبت به همسره. شب ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین پیغمبر اکرم یک لیوان آب آوردن، یک ظرف آب بود، گذاشتن مقابل لبان دخترشون فاطمه زهرا، فرمودن اشربی فداک ابوک، یعنی بنوش بابات قربونت بره. بخشی از اون آب از زهرا خوردن، مابقیشو گذاشتن مقابل لب امیرالمومنین. حضرت فرمود اشرب فداک اخوک، بنوش داداشت، یعنی خود پیغمبر، پیغمبر امیرالمومنین داداش میدونست، الهی قربونت برم، بنوش. وقتی که امیرالمومنین نوشید پیغمبر دستش برد بالا دعا کرد، گفت خدایا الفت بین اینها رو زیاد کن، این سیره پیغمبره. معلوم میشه که این محبت بین زن و شوهر خودش یکی از آیات الهی و دستور اهل بیته. خب اما بحث من اینه که آدم چه بخواد چه نخواد بعد از اینکه ازدواج میکنه یه بخشی از دلش هم گیر چی میشه؟ محبت به همسر میشه. یه مدت میگذره اینا اولاددار میشن، فرزنددار میشن، پدر مادرها دیگه این بخش خوب متوجه میشن، بخوای نخوای علاقمند به بچت میشی. اصلا چرا میگن فرزند؟ چون دلبند آدمه. فرزند دلبند. یه چیزم تو پرانتز بهتون بگم، عزیزانی که ازدواج کردید یا عزیزانی که قراره انشالله به زودی ازدواج کنید، از همین الان تو هیئتو که میاد یه چیزی رو از خدا بخواید، اونم فرزند زیاد. جدی عرض میکنم، از خدا بخواید که خدا خیلی بهتون اولاد بده. بگو خدا 5 تا کمه، 10 تا میخوام. شاید یکیش هرزه بشه، یکی خراب بشه، اما 9 تا خوب برات میمونه، برات دعا میکنن، همین بسه. باور کنید این آخرین بار که مشرف شدم حرم امام رضا علیه السلام، سحر بود روبرو زری امام رضا ایستاده بودم، داشتم دعا میکردم، یه مرتبه این دعا اومد تو ذهن من، گفتم خوب برای اجدادم هم دعا بکنم. تا من شاید تا اسم جد پنجمم میدونم، اسم پدرم و پدر بزرگم جدم و تا اسم جد پنجمم، اسم جد پنجمم که بردم براش دعا کردم، خدا میدونه یه مرتبه تنم لرزید، یهو تنم لرزید، گفتم عجب، اون جد پنجم ما فکر کنم اصلا تو خوابم نمیدید که یکی از نوادگانش مثلا 200 سال بعد بیاد یک سحر تو حرم امام رضا علیه السلام اونو یادش کنه و بگه خدا از اون بگذر. به هر حال ما که معصوم نیستیم، هممون خطایی داریم دیگه، اجدادمون هم خطا داشتن. اصلا یه لحظه به خودم اومدم گفتم چقدر خوب آدم اولاد زیاد داشته باشه، چقدر خوب آدم فرزند زیاد داشته باشه، به خصوص بچه‌های شیعیان امیرالمومنین. ببینید چطور سنی‌ها گُر رو گُر دارن میزان، گُر رو گُر را خدا شده. وقت تو جامعه شیعه نگاه کنید، یکی دو تا، بعضی اصلا میگن الان تصمیم نداریم، یه 4 سال دیگه 5 سال دیگه. جدی عرض میکنم، از خدا بخواید خدا اولاد زیاد بهتون بده. حالا عرض من اینه، بعد از همسر فرزند که بیاد، یه بخشی دیگر از دل آدم چی میشه؟ اسیر بچه میشه. اولادونا اکبادونا، امام صادق فرمود بچه آدم جگرگوشه آدمه. بچه است که تو جاده داره میری، تو اتوبان یهو میگی با اتوبان خلوته، کی به کیه، یهو مثلا پاتو میذاری رو گاز میری 130 تا 140، یهو یه بیلبورد بزرگ میبینی، دیدی که کار قشنگ راهنمای رانندگی، یه عکس دختر کوچولو کشیده، نمیشه بابا منتظرتم. یه مرتبه یاد بچه خودش میفته، سرعتو کم میکنه تا 100 تا میرسونه. نه از جریمه ترسید، نه به توصیه پلیس توجه کرد، ولی محبت پدری و بچگی اومد وسط، یاد بچه خودش افتاد دیگه، همون کلا 100 تا رفت، میگه بچه من مثلا تو خونه منتظره. خب حالا اولاددار شد، یه بخش دل رفت سراغ بچه دیگه، چی دلا اینجوریه دیگه، یه بخش دل میره برای محبت به مسکن. آدم ازدواج میکنه بعد توی خونه میبره دیگه، محبت به مسکن، باز محبت به کار. بعضی اصلا عاشق کارشون هستن. یکی از بچهای خودمون، بچه جلسه خودمونه، از باتری سازم هست، با من صحبت میکرد، میگم من از بچگی عاشق ماشین و عاشق باتری سازی بودم، واقعا هم باتری ساز ماهریه. چرا؟ چون عاشق به کارشه. یه بخشی از دل آدمم خرج کارش میشه، خرج محبت به مسکنش میشه، یه وسیله میخره، یه موتوری میخره، یه ماشینی میخره، ماشینش هرچی با کلاستر، مثلا شاسی بلندتر، به هر حال نفیستر، علاقش بهش بیشتر میشه و گرفتارتر میشه. میره جلوتر، طرف تو جامعه یک موقعیتی پیدا میکنه، یه جایگاهی پیدا میکنه، یک مسئولیت، یه ریاستکی، میره تو خود به خود میره توهم. دیدی که طرف یه مقامش میگن بهش میرسن، مثلا حالا مثلا کارمند مثلا فلان اداره معمولی، دیگه فهم میکنه عالم آدم باید مطیعش بشن. من یه بار این قصه رو توی یاد گفته بودم، رفته بودیم همین عتبات عالیات، یه کاروانی اومده بود، یه آقایی مدیر کاروانشون بود، فکر کنم تو نجف بود، الان مردد شدم. این یه مرتبه بلند شد شروع کرد سخنرانی کردن برای اعضای کاروانش، گفت عزیزان من نوکر شما هستم، من خادم شما هستم، حالا مدیر کاروان بودا، من مخلص شما هستم، من خاک پای شما هستم، هر کاری دارید به خود من بگید. البته اینجا نگاه نکنید دارم بهتون میگم خادم و نوکر شما هستم، بنده خودم استاد دانشگاه هستم، بنده دکترای فلان دارم. خراب کرد. بعد تو هم بهشم گفتم، بهشم اتفاقا بعدش گفتم، یه جای دیدمش گفتم آقا این جمله، گفتم نه من قصدی نداشتم، گفتم عزیزم اصلا نباید مطرح می‌کردی، تا آخر عمرت باید نوکر امام حسین باشی، همین که یه لحظه از ذهنت گذشت من استاد دانشگاه هستم فلان هستم، خراب کردی. یعنی فکر می‌کنی کسی هستی، یا یعنی چی میگی من خادم خادمای امام حسین هستم؟ البته من بیرون این دم و دستگاه استاد هستم و بیابروی دارم، و این خراب میکنه قضیه رو. خب یه آدم گفت طریق عشق عجب طریق خطرناکیست، باور کنید یه آدم یه حرفی میزنه همه چی رو خراب میکنه. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله وحید رو، برید سایتش رو نگاه کنید، تو قسمت زندگی نامش یه خط نوشته، همین امشب رفتید خونه با گوشیاتون بزنید که اینترنت داری سایت آیت الله وحید قسمت زندگی نامه یک جمله آقا زندگی تعریف کن نوشته غیر از قصور و غیر از شرمندگی در محضر امام است هیچی ندارم یک جمله اون که وحید دوران یک جمله برمیگرده میگه میگه غیر از خجالت هیچی ندارم وقت پریشب از یک مجله من زنگ زده بودن که آقا به من فعال فرهنگی با مصاحبه کن خندم گیره گفتم آیت الله وحید داره میگه من غیر از شرمندگی هیچی ندارم من چی بیام بگم مصاحبه کنم از زندگی نامه میگم چی بعد اصلا عددی حساب نمیشم چی دارید میگی میدونی چی عرض میکنم بعض وقت دادم که یک ریاستی یک جای تو فرودگاه تهران بودم داشتیم کارت پرواز میگرفتیم بعد اون آقایی که جلوی ما بود به اون کسی که داشت کارت پرواز میده خودشو معرفی کرد سرفه کرد و گفت بنده رو نمیشناسید اون کسی هم داشت کارت میداد یه آدم بیلمزه تعطیل گفت نه شما گفت بنده دکتر فلانی هستم روز فراکسیون مجلس اونجا اون قسمت در روز نماینده های مجلس و فلان میسا گفت خب حالا امرتون گفت لطف کنید اون اولین صندلی رو به من بدید تو هواپیما تو دلم گفتم چقدر آدم میتونه فقیر باشه که فکر میکنه صندلی اول تو هواپیما مثلا شخصیت بر آدم میاره قشنگ گفت گفت اون صندلی اول رو به من بدید باور کنید آدم بعضی وقتا میبینی توهم ریاست میگیره توهم جایگاه میگیره آدم اینجوری میشه اینو میخواستم عرض کنم کم کم این علقه ها و حلقه ها و این علاقه ها همینجوری به دل انسان میتند نمیذار آدم پرواز بکنه آدمی که سبک بال باشه میتونه پرواز کنه دیگه برای آدمی که گیر یه چیزی باشه گیر جایگاهش گیر پستش گیر لباسش گیر موبایلش گیر تیپش گیر مدرکش ماشینش موتورش دیگه نمیتونه پرواز کنه یه جا میمونه بعد میبینی از نمازش هم لذت نمیبره یکی اومد پیش امام صادق و گفت نماز لذت نمیبرم اگر مثلا حال داشته باشم میخونم حال نداشته باشم نمیخونم میخوام تو نماز اشک بریزم اصلا نمیتونم چرا اینجوری شدم آقا یه نگاه بهش کرد فهمود قیدت که زنوبک تو زنجیر رفتی اسیر شدی اسیر گناهات شدی آدمی که اسیر چیزی بشه اصلا دیگه حرف شهادت هم بهش میزنی آقا مقام شهادت هیچ علاقه نداره میگه حالا فعلا زوده بعد مثلا 120 سال دیگه نمونه شو بهتون میگم عبیدالله ابن حر جوفی این کسی بود که واقعا امام حسین رو دوست داشت ولی خب چون اسیر به دنیا بود از قافله اصحاب الحسین عقب موند وقتی که خدمت شما عرض میشد عبیدالله ابن حر جوفی که میدونید از پولدارای کوفه هم بود از ثروتمندای کوفه هم بود تا دید اوضاع کوفه به هم ریخته مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن به شهادت رسوندن هانی ابن عروه رو به شهادت رسوندن به قول ما مصلحت اندیشیش گل کرد گفت من الان کوفه بمونم یا بعد چون عمر صد یقمو میگیره عبیدالله معروف بود دیگه میگه بعد جلو حسین ابن علی بیستی و میدونست جنگ با امام حسین یعنی قطعا جهنم قطعا رفتن به اسفل السافلین گفت اگر بمونم که این اتفاق میفته منم نمیخوام با امام حسین بجنگم چیکار کرد کوفه در رفت از کوفه در رفت که با امام حسین نجنگه فرار کرد یه منطقه ای وایساد استراحت کنه از قضا همون منطقه هم قافله امام حسین رسید یعنی روبرو همدیگه قرار گرفتن خیلی عجیبه داشتم تو مقتل میخوندم ببینید امام حسین برای همه کس خودش نرفته برای مثلا جناب زهیر ابن قین حضرت سید و شهدا علی اکبر رو فرستادن یه جا نوشته که نمایندش یه جا نوشته علی اکبر اما نگاه کنید ولی نسبت به عبیدالله ابن حر جوفی خود امام حسین رفت تو خیمه خیلی حرفات تو خونت نشسته باشی حضرت مهدی امام زمان بگی داداش بیا کمک ما کن میخوام قیام کنیم مثلا این جمله که داره میاد بعد طرف بگه آخه بذار فکرام بکنم این دیگه نهایت شقاوته تا امام حسین رو دید بلند شد آقا رو دوست داشت دیگه ولی اسیر دنیا بود اهلا مرحبا آقا خوش آمدید بفرمایید حضرت امام زمانش بود دیگه یواشکی در گوشش گفت عبیدالله ابن حر جوفی نامه امانت خیلی خرابه چون هر هفته پرونده دست امام زمان میره پرونده اعمالت رو نگاه کردم خیلی خرابه این هیچ جوره پاک نمیشه با توبه کفاره گناهان تو فقط یک چیزه اونم شهادت گفت کربلا منتظر ماست بیا تا برویم بیا بریم اینجا بمونی به هیچی نمیرسی بیا بریم که گناهات پاک بشه سرش انداخت با این گفت آقا چی بگم من به پته پته افتاد ببین حرف شما رو قبول دارم آم. شما رو هم خیلی دوست دارم ولی میدونی چیه من یه خونه ای دارم عمر صد بفهمه شما رو کمک کردم خونم خراب میکنه خاطر خونه یه 4 تا خشت خونه های اون موقعی نه کف سرامیک بود نه گرمایش از کف داشت نه آسانسور داشت نه استخر داشت نه جکوزی داشت یه 4 تا خشت امام حسین علیه السلام فرمود ببین من تو مدینه یه خونه ای دارم الان می نویسم مال تو مال فرزندان تو دیگه چی میخوای گفت آقا راستشو بگم یه باقی هم من دارم اون باقی میترسم آتیش بزنه اگه میام کمک شما بکنم 4 تا درخت تو پرانتز بهتون بگم رفقا اهل بیت ندار نبودن دعا درسته مثل فقرا زندگی کردن، ولی فقیر نبودن اهل بیت، خیلی داشتن. خود امام حسین علیه السلام تو تاریخ است معروف این قضیه، یه باقی داشت به قدری بزرگ بود که معاویه بن ابی سفیان لعنت الله علیه 1,000,000 دینار طلا داد به امام حسین که اون باغو بخره. اصلا قضیه تو عرب مشهور بود، 1,000,000 دینار معاویه به امام حسین داد که این باغو به من بده. آقا نداد. میخوام بگم اهل بیت ندار نبودن، امام حسین ندا و این قضیه مشهور شد در کل جزیره العرب که معاویه رفته باغ حسین ابن علی رو بخره، آقا نداده، اونم با چه قیمتی. امام حسین برگشت به حر جوفی گفت حر وسم اون باغو شنیدی؟ گفت بله شنیدم، همون باغ معروفی که معاویه اومد بخره بهش ندادید. گفت آره. گفت همین الان به اسم تو میزنم، بیا کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم. سرش انداخت پایین گفت آقا پس بذارید حقیقتو بهتون بگم، من هنوز آماده مردن نیستم. آقا فهمون چرا؟ گفت راستشو بگم. گفت آره. گفت دنیا سیر نشدم هنوز، همین گیر به دنیا، علاقه به دنیا، علقه به دنیا، من دنیا سیر نشدم، نمیتونم دل بکنم، زن و بچه‌مو چیکار کنم؟ تا گفت زن و بچه‌مو چیکار کنم، امام حسین اینجا ناراحت شد. آقا فهمو زن و بچه‌م از زن و بچه نیستن، اینا نوامیس پیغمبرن، چی داری میگی؟ بعد دید خیلی بد شد حرفش، گفت آقا زن و بچه‌مو چیکار کنم؟ دید به قول ما گند زد. هور جوفی گفت آقا ناراحت نشو، ولی من یه اسب دارم خیلی تیز پایه، تو هر مخمصه‌ای گرفتار بشید یه جوری تربیت شده، انقدر باهوشه، انقدر تیز هوشه که هر جا گرفتار بشید شما از دل دشمن میکشه بیرون فرار میکنه، خیالتون راحت. آقا یه لبخند تلخی به ایزد گفت ما را به اسب تو نیازی نیست. بعد بنده خدا مگه من اومدم بجنگم که فرار کنم؟ من برای فرار نیومدم. کجا دیدید علی یا اولاد علی تو یک جنگ فرار کرده باشن؟ جانم به امیرالمومنین، یا امیرالمومنین روحی فداک. تو اکثریت جنگ ها تاریخ رو نگاه کنید، امیرالمومنین با قاطر می اومد، با قاطر به قول موزه با الاغ می اومد. گفتن آقا کی آخه با الاغ میاد جنگ؟ حضرت فرمود کسی با اسب میاد که بخواد فرار کنه، من که فرار نمی کنم. گفتن آقا پس الان یک مثلا دشمنی رو زخمی کردید داره در میره، با قاطر که نمیتونید دنبالش برید. آقا فهمود این رسم جوانمردی نیست، مجروح دنبالش کنی بکشیش. با قاطر میام که نه دنبال کسی، نه فرار میکنم نه دنبال کسی میرم. عبیدالله ابن حر جوفی اینجا باخت بچه ها، باخت. بعد کربلا میدونی تاریخ نوشته که 4 سال اشک حسرت ریخت. 4 سال چطوری مرد؟ سرطان جدا کردن. به چه جرمی؟ راهزنی. باورتون میشه؟ راهزنی دوز سر گردنش شد. از اشراف کوفه هم بود، خیلی پولدار بود، اما شد یه تلف شده معمولی. ولی اگه لبک میگفت امر سید الشهدا میرفت کربلا چی میشد؟ جزء اصحاب الحسین میشد. از اشراف کوفه بود، عاقبتش شد دوز سر گردنه. ببینید بچه‌ها، محبت خونه، باغ، زن، بچه، نزاش نسبت به بلاجویان دشت کربلا نذاش اونا رو از قافل عقب بندازه. این شعر رو همه شنیدید دیگه، کجا ایده سبک بالان عاشق. آدمی که گیره به چیزی نباشه بالش سبکه، کجا ایده سبک بالان. اینا سبک بال بودن، زهیر سبک بال بود، حبیب ابن مظاهر سبک بال بود، پرنده طرز مرغان هوایی. یعنی شما از مرغان هوایی هم پرنده ترید. چرا؟ چون اسیر چیزی نیستید. عمر صد و چی زد زمین؟ حب ریاست. قول زمین های ری رو بهش دادن دیگه، زده ای زمین. زبیر رو چی زد زمین؟ محبت بچهش، محبت فرزند. شما میدونستید اهل بیت در مورد زبیر چی فرمودن؟ فرموده بودن زبیر من اهل بیته. اینو در مورد کی شما شنیده بودید؟ سلمان شنیده بودید، هم رده سلمان بود زبیر. اما یه آقازاده‌ای داشت، یه پسری داشت، انقدر رفت رو مخ باباش، رو مخ باباش، محبت پسرش کاری کرد که باباشو از علی ابن ابی طالب جدا بکنه و کاری کرد که باباش وادار به جنگ شد در مقابل آقا امیرالمومنین و در رأس ناکسین قرار گرفت جناب زبیر. الان هم هستن یه آدمایی، ما نباید تاریخو همینجوری بی خیال رچیم، باید درس بگیم. الان هم هستن، طرف اینه یه ازدواج میکنه، محبتش به همسرش کار میکنه که از کربلا جدا میشه. من میشناختم، زیادم میشناسم، جوون خوب هیئتی رفته یه زن لوده گرفته، خدا شاده یه کاری کرده که این زن از روزه و امام حسین و هیئت همه چین آقا بزر رو دور کرده. اون وریش هم هست خانوما، گوش بدید، خدا شاده محرمه که گذشت خانوی من نامه نوشت حاج آقا با یه بدبختی خودم رسوندم به هیئت، نامه دادم به شما بدن. من کسی بودم که هر روز قسم میخورد، میگفت هر روز ولو به یک بارم که شده برای سید الشهدا گریه میکردم تو خلوتم تو خونه، هر روز عاشورا میخوندم تا تو یه خواستگاری اومد و باش ازدواج کردیم، نگو این آقا بذار عشق این بازیگرا رو داره، عشق نمیدونم قهرمانان اینستاگرامی رو داره، یواش یواش رفت رو مخ ما، رو مخ ما، هیئت نرو، روزه نرو، جلسه نرو، فلان فلان فلان، ما رو برداشت برد ارمنستان بگریم، از ارمنستان برد گرجستان، جا کجا میرن اونجا برای چی؟ از اونجا رفتیم تایلند و مالزی، اصلا دیگه جدا شدیم که جدا شدیم. الان 3 ساله، بعد 3 سال امشب نمیدونم خدا زده که پشت کلم تونستم امشب خدا برسونم به روزه و جلسه. با یه آهی با یه اشکی نامه رو نوشته بود. میبینی محبت به همسر آدم رو جدا میکنه. حالا جالب میدونی چیه؟ بعضی وقتا هیچ کدوم از اینا نیست. آدم رو میبینی در روایت داریم ذات انسان حب و راحته. حب و راحت یعنی چی؟ حب آسایش. یه حب راحتی آدمو جدا میکنه دم و دستگاه اهل بیت. چرا؟ چون طرف اهل خطر نیست، اهل رنج نیست، نمیخواد به سختی بیفته. یا آقای میشناختم اومد بود پیش خودم از همکارامونه، میگه حاجی خونم زیر زمینش فقط 500 متره. گفتم به 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 500 متر جون میده توش روزه بگیری. ریشش خارونده. گفت اتفاقا قد دوست دارم روزه بگیرم. گفتم مرد مومن بگیر دیگه، مردم دنبال خونه بزرگ میگنن روزه بندازن، تو زیر زمینت فقط 500-600 متره. گفت فقط میدونی مشکل چی آجا؟ گفتم چی؟ گفت ما دور تا دور زیر زمین رو مرب چیدی، میترسیم مثلا این مهمونای ما حسین که میان گریه کن آسینه زن این مبلامون خراب بشه. حالا 4 تا مبل توفه نتنز، میترسیم مبلا خراب بشه. این حب راحت دیگه، یعنی حب بازه اموالش خراب نشه. او وقت تو اصفهان بچهای هیئتی رفتن خیمه بزنن، چادر بزنن، تکیه رفتن در خونه یک آقای مسیحی، گفتن آقا میشه این میخو بکوبیم به دیوار خونه شما؟ گفت برای چی؟ گفتن میخوام روزه بگیریم. گفت روزه آقا ابوالفضل؟ گفت بله دهه محرمه. گفت بکوبید به چشم من، دیوار خونه چیه؟ بکوبید به چشم من. تفاوت رو ببین، یک مسیحی یک ارمنی. پناه ببریم به خدا. این الغا آدم از مسیر جهادی هم عقب میندازه. حالا دقت کنید، همه رو گفتم برای این، بعضی وقتا هیچ کدوم از اینا نیست، یه چیز خیلی ناچیز آدمو جدا میکنه از اهل بیت. چی؟ حرف. از قدیم میگن حرف باد هواس. حرف. میترسه مثلا مردم پشت سرش یه چیزی بگن. مسئول هیئتی به من میگفت میخوام هیئت اونو جمع کنم. گفتم چرا؟ گفت خسته شدم از متلک میندازن، میگن داره پول جمع میکنه برای خودش، داره جمع میکنه پول، جمع کرده میخواد خونه‌ش رو نمیدونم فلانجا ملک بخره، زمین بخره، ماشین بخره. گفتم مردم، یه حدیث براش خوندم، گفتم مردم یه چیزی بگم آروم شی. گفت بگو. گفتم مسلمونی دیگه، قرآنو که قبول داری؟ گفت بله. گفتم میدونید بنی اسرائیلی ها چقدر به پیغمبرشون حضرت موسی تهمت زدن؟ یکی از تهمتایی که زدن عذر میخوام زنا بود. گفتن موسی تو زنا میکنه. اینا رو همه رو تحمل کرد، تو یه تهمت نتونست تحمل کنه، بهش تهمت قتل زدن. گفتن داداشت هارون رو تو کشتی. اینقدر سنگین تموم شد برای حضرت موسی علیه السلام که کار به جایی رسید، اومد کنار قبر هارون دعا کرد، گفت خدایا اینو زندش کن، خودش بلند شه و اگر بگی بابا قاتل من موسی نیست، مردم دست از سر کچل ما بردارن. اینقدر بهش تهمت زدن، متلک نمیدونم افترا بهش زدن، کار به جایی رسید که به این رفیقمون میگفتم حضرت موسی رفت کوه طور، شروع کرد شکایت کردن، گفت خدایا تو خدایی، برای تو کاری نداره، دهن این ملت رو ببند، من دیگه خسته شدم عباس به من تهمت زدن. میدونی خدا برگشت چی گفت؟ خدا برگشت گفت موسی جان برو پی کارت، عمو منی که خدا هستم برای خودم همچین کاری نکردم، دهن مردم برای خودم نبستم، یه مرد تو ببندم. مردم چقدر به خدا تهمت میزنن، چرا خدا به این داد به من نداد؟ گفت عجب صبری خدا داره، من برای خودم که خدا هستم یه همچین کاری نکردم، برای تو حضرت موسی بیا همچین کاری کنم، قربونت برم. و من دیدم، خودم رو عرض میکنم، افرادی که دینشون رو دادن به خاطر حرف مردم، دینشون رو دادن اسیر حرفن دیگه. مرحب خیبری مگه نبود؟ گردن کلفتی بود جنگ خیبر مقابل آقا امیرالمومنین قرار گرفت، رجز میخون. تو رجزش به خاطر اینکه گردن کلفتیشو نشون بده که مثلا مردمو بترسونه، میگه ما کی هستیم، یه سنگ سمنی رو برداشت رو کلاه خودش با تناب بس که به همه که قدرت منو میگه، سنگ سمنی رو سرش بس رو کلاه خودش که به همه بگه بله من دارم شمشیر میزنم و این سنگم دارم تحمل میکنم، باکی من نیست، هیچیم نمیشه، اصلا پشیزی برام مهم نیست، این سنگ رو سر منه. شروع کرد رجز خوندن. آقا امیرالمومنین چند سالش بود در جنگ خیبر؟ حدود 30 سالش بود. اون شروع کرد رجز خوندن، خودش رو معرفی کرد، من کیم کیم. امیرالمومنین یک جمله فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره، من کسی هستم که ننم اسمو گذاشته شیر حیدر. تا گفت من کسی هستم که مادرم اسمو علی گذاشته،
دیدن اون قول بیشاخدام همون مرحب با همون سنگ رو کلش بود، شروع کرد فرار کردن. یهودی‌ها گفتن کجا داری فرار میکنی؟ گفت دیشب خواب دیدم یک شیری به من حمله کرده، منو تیکه تیکه کرده. به گمونم تعبیر خواب من ناقص، به گمونم. دقت کنید حرف مردم. یهودی‌ها گفتن بابا گیرم که فرار کردی، جواب دخترا رو تو مکه چی میخوای بدی؟ رفیقاش. جواب زنای مکه رو چی میخوای بدی؟ همین اتفاق هم برای عمرو بن عبدود افتاد. وقتی که امیرالمومنین رفت سر عمرو بن عبدود ببره، گفت آقا یه خورده پایین‌تر ببر. حضرت فرمود چرا؟ گفت میخوام یه سر و گردن از بقیه کلم بزرگتر باشه وقتی سرها رو کنار هم قرار دادن بعد جنگ. قضیهش به گوش دوست دختران برسه، یه کلاس گذاشته باشیم. حرف مردم دیگه. گفتن مرحب چیکار داری میکنی بدبخت؟ جواب زنها رو میخوای چی بدی؟ اینقدر گفتن جواب این زن جواب اون دختر برگشت. شمشیر کشید مقابل آقا امیرالمومنین. مرحب. امیرالمومنین یک ضربت زد، اون سنگ سمنی رو سرش دو نیم کرد. رسید به کلاه خودش، کلاه خود دو نیم شد، رسید به سرش، سرش دو نیم شد. امیرالمومنین شمشیر از فکش کشید بیرون. نمیخواد سلام بفرستید؟ عروسی، این اسیر چی بود؟ اسیر حرف مردم بود. عروسی های امروزی رو آخه تو عروسی، تو بچه‌یتی این کار جور، این کارت گناه ها. آقا منم میدونم گناهه، ولی جواب پسر خاله هامو چی بدم؟ جواب مادر زنمو چی بدم؟ جواب مادر شوهرم چی بدم؟ جواب پسر عموهاتو چی بدم؟ خب یه بارم بگو جواب امام زمانو چی بدم؟ جواب آقامو چی بدم؟ حضرت مهدی داره چی میگه؟ عرضمو جمع جور کنم، به دل خودمون امشب مراجعه کنیم. تعارف نداریم ما، خودمو میگم بچه‌یتی ها، این هیئت مثل دادگاه میمونه. دادگاه برای خودمون که نفس خودمونو عرضه کنیم پیش خدا. دل خودمون هم گیره. گیره چیا؟ یکی گیره موبایله، یکی گیره تیپشه، لباسشه، یکی مدرکه، یکی خونه است. بعضیا گیره پولن. یه صدقه میخواد بده، میشینه فکر میکنه بی ارزش ترین پولی که تو جیبشه اونم صدقه میده. اینم گیره دیگه، گیره. و خوش به حال اون دلی که آزاد باشه. یه دل آزاد بهتون معرفی کنم، چون دل آزاد گیر نمیاد. دلی که اسیر نباشه بهت معرفی کنم. گفت دل اگر هست دل زینب کبرا باشد، آفرین بر این همت مردان دل. آفرین باد بر این همت مردان دل. ببین یه وقتی از یه خانومیه، یه آدم بیچاره، مثلا مفلوک بدبخت، یه شوهرم داره از خودش بدبختر، دو تا بچه یه لات عوضی داره. بعد این خانوم با داداشش بلند میشه میره مسافرت، میگه به عشق برادرم. همچین کار شاقی نکرده، اما یه خانوم میشه زینب کبرا، دختر امیرالمومنین، مادرش صاحب شفاعت، شفاعت شفیعه عظما. خب شوهر کیه؟ عبدالله ابن جعفر طیار. بچه یتیا بشناسید این آقا رو. جعفر طیار سه تا پسر داشت، یکی از پسراش اسمش عبدالله بود که شوهر حضرت زینب سلام الله علیها شد. من یه دو جمله از عبدالله بگم، تا حالا نگفتم بشناسیدش. عبدالله شوهر حضرت زینب در تاریخ عرب معروف بود به کریم ابن کریم. باباش جعفر طیار بود. وقتی دستاشو در فلان جنگ قطع کردن، دقت بفرمایید، پیغمبر وقتی قضیه رو شنید انقدر گریه کرد، بعد حضرت دعا کرد، گفت از خدا میخوام که به جعفر طیار دو بال از یاقوت بده که در قیامت قوقا بکنه. جعفر طیار خیلی نزد اهل بیت مقام و ارزش داشت، نه به خاطر جنگش، نه به خاطر خدمت شما رزمش، نه به خاطر نماز شباش، ارزش داشت چون عروسش زینب کبراست. عروسش زینب کبراست. یه روزی پیغمبر عبدالله رو در سنین کودکی دید. عبدالله شوهر عزیز را مثلا 4-5 سالش بود، تو کوچه نشسته بود داشت گلبازی میکرد. دید بچه ها گلبازی میکنن، پیغمبر اومد جلو، یه لبخندی زدن. آقا فرمودن عبدالله داری چی کار میکنی؟ گفت آقا باغ ساختم، با گل باغ ساختم. پیغمبر فرمود عبدالله این باغو میفروشی؟ گفت بله آقا. گفت به چقدر؟ گفت به یه مش خرما. بچه بود دیگه. پیغمبر فرمود صبر کن الان میام. رفت خونه یه 4-5 تا خرما آورد، حضرت بهش داد. گفت آقا این باغم مال شما. تا دستش آورد جلو خرما ها رو بگیره، پیغمبر برای عبدالله دعا کرد. گفت عبدالله دعا میکنم خدا برکت تو دستت قرار بده، برای شوهر عزیز زینب دعا میکنم خدا برکت تو دستت قرار بده، خدا به دستت برکت بده. تو پرانتز بگم چه لذتی داره امام زمان آدم بر آدم دعا بکنه، بگه دعا میکنم خدا تو دستت برکت بده. بچه ها اگه رفتید کربلا دستتون رو دراز کنید مقابل ذریع امام حسین، سرتو کج کن، خم کن، بگو انا سائل کن، هیچی نمیخوام، فقط برکت تو دستم بده. اون وقت ببین تو دستت چه برکتیه. برو کف لب باز، بگو به حق اون دستای بریده برکت به دستم بده. نزار دستم جلوی حتی مرد، نمیگم نامرد، حتی دستم جلوی پدر و مادرم هم نزار دراز شه. در خونه هیچ مرد و نامردی، من میخوام تا قیام قیامت گدای شما باشم. فقط لازمه یه بار ابا عبدالله الحسین میگه خدایا برکت به دست این بده، بس دیگه. یه جوونی من میگفت دنبال کار میگشتم، رفتم کربلا تو حرم قمر بنی هاشم، دستمو خم کردم، دستمو سرمو کج کردم، دستمو دراز کردم، گفتم عباس جان به حق اون شیرخواره، خیلی بهش حساسی، به حق اون سه سال رقیه، کار میخواست، شغل میخواست، یه برکت تو دست ما بده. میگه از کربلا برگشتم دست به هر کاری میزدم، دست به خاک میزدم طلا میشد. منی که خودم دنبال کار میگشتم، الان حداقل 30 نفر رو دارم خرج میدم. 30 نفر، 30 نفر درآمد زندگیشون با منه، 30 40 نفر. یا آقا سیدی به من میگفت حاجی کارم گیره، گفتم ببین بچه از زهرا بود، یه سید بود، گفتم تا نفهمی پسر کی هستی کار تو همینجوری گیر خواهد بود، کار به سامان نمیرسه. بابا آدم گرفتار میشه به ننش میگه دیگه، به مادرت بگو. خدا وکیلی بچه ها شما خسته کوفته مثلا سر کار مدرسه میرید خونه، به مادرت میگی مادر یه لیوان آب میخوام، مادرت میگه به من چه؟ میگه چشم عزیزم، صبر کن برات یه لیوان آب میارم. به خدا امشب اگه به حضرت زهرا بگی مادر تو کارمو درست بکن، تمام دنیا رو زهرای مرضیه بده، از یه لیوان آب خوردن برای بیبی باور کنید راحت تره، باور کنید راحت تره. من تو آدم ایزره بابا، چون ماه رجب، بعد اینا رو بگم، ماه رجب یعنی ماه گدایی. و برید در روایات نگاه کنید، هیچ شبی تو کل سال مثل امشب، شب 15 ماه رجب، فضیلتش تو فضائل در زیارت سید الشهدا به امشب نمیرسه. یعنی حتی از اربعین، حتی از شب نیمه شبان که اینقدر گفتم برید کربلا، حتی از عرفه، شب 15 رجب مثل امشب، شب شهادت حضرت زینب، ثوابش در زیارت کربلا به امشب نمیرسه. ما که امشب کربلا نیستیم، ولی بگو یا حضرت عقیله یا زینب کبرا برای تو کاری نداره، دل ما رو امشب کربلا کن، برای ما بنویس که ما از راه دور زائر برادر سید الشهدا بودیم. ماه رجب ماه گدایی. اینو میخواستم بگم، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب به دعای پیغمبر که فرمود دعا میکنم خدا برکت به دستت بده، ثروتمندترین زن عرب شد. مثلا تو تاریخ معروفه هر معامله ای میکرد 10 برابر مردم عادی سود میکرد. همه میگفتن عبدالله تو چی کار کردی؟ میگفت من کاری نکردم، این دعای پیغمبره. پیغمبر فرمود خدا برکت به دستت بده. هیچ بهتون میگم عجیبه، تمام مغازه‌دارهای مدینه، تمامشون ها که دکان داشتن، عبدالله رفته بود با همشون صحبت کرده بود، میگفت اگه یه فقیری به شما مراجعه کرد هر چی جنس خواست بهش بدید به حساب من. ماه به ماه میره با همه حساب میکرد، همه هم عبدالله میشناختن، آدم بدقولی نبود. دقت کنید شوهر حضرت زینب کیه. میخوام یه نتیجه گیری عجیبی بگیرم، حواستون اینجا باشه. معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، دقت کنید، اومد 1,000,000 وام گرفت، اون خودش با اون ثروت کذایی که داشت اومد از عبدالله 1,000,000 دینار خیلی بودا، اومد از عبدالله وام گرفت. عبدالله بهش گفت میدم به شرطی که فلان موقع برگردونی. گفت باشه. اتفاقا سر موقع معاویه هم که اومد پولو برگردونه، عبدالله ابن جعفر طیار بغش گفت نمیخوام مال خودت. گفت چرا؟ گفت ما اینجوری هستیم دیگه، ما به کسی چیزی بدیم پس نمیگیریم. حالا شاید یه سوال اینجا پیش بیاد، بگن آقا چرا حضرت عبدالله ابن جعفر اون پولو نگرفت؟ میدونی چرا؟ استاد ما میفرمود خواست اتمام حجت بکنه، که بهش بگه نامرد معاویه، من کرم کردم پولو نگرفتم، ولی شما زن من رو تو خرابه نشوندید. خیلی آغاز عبدالله ابن جعفر خیلی کریمه. یکی از اولیای خدا میگفت من در کربلا یک ساعتی برای زائرین پیرامون عبدالله ابن جعفر طیار صحبت کردم، شب رفتم هتل خوابیدم، در عالم معنا ایشون رو دیدم، که ایشون یه پاکتی به من داد، گفت بیا این سله شما. یعنی چی؟ یعنی کرمش هنوز زنده است. خانه عبدالله ابن جعفر طیار خانه امید بود، هر روز سفره مینداخت عبدالله ابن جعفر طیار، همه رو دعوت میکرد، فقرا می اومدن، ایتام می اومدن، گرفتار، ده ها کنیز، ده ها غلام تو منزل عبدالله کار میکردن. منزل عبدالله یعنی چی؟ یعنی خونه حضرت زینب. یعنی چی؟ یعنی همه اینا مال حضرت زینبه، این همه غلام، این همه کنیز. شکوهمندترین خونه رو و شکوهمندترین باغ رو در مدینه حضرت زینب سلام الله علیها و عبدالله این زن و شوهر داشتن. اما با وجودی که خیلی سرمایه دار بود، ولی ادب داشت، ادب داشت. یه فقیری میومد به عبدالله ابن جعفر طیار مراجعه میکرد، ایشون ازش اول میپرسید، میگفت بگو منم غیر از در خونه من جای دیگه هم رفتی؟ طرف میگفت بله من در خونه امام حسنم رفتم. عبدالله میپرسید خب امام حسن چقدر داد؟ ادبو ببین. میگفت مثلا آقا 100 درهم به من کمک کرد. عبدالله ابن جعفر ترا 98 درهم کمک میشد. گفت بی ادبی نشه، امام حسن 100 درهم داده، من 102 درهم ندادم، 2 درهمم کم میذاش. به فقیر دیگه میگفت کجا رفتی؟ میگفت در خونه حسین ابن علی. او چقدر داد؟ 200 تا. مثلا 190 تا بهش میداد. که بی ادبی نشه. خیلی نسبت به امام زمانش ادب داشت. معاویه وقتی میخواست برای یزید زن بگیره، یه سری مأمور هماهنگ کرد، گفت برید تحقیق کنید ببینید. به هر حال یزید عرق خور بود، شراب خور بود، میمون باز به معنی واقعی کلمه پست، یک حرومزاده بود، دومی نداشت. معاویه گفت چیکار کنم جنگ کاریاشو جمع کنم؟ گفت برم براش یه زنی بگیرم که از به قول ما با اصالت های عرب باشه، اون خانواده از خانواده های با شرافت باشه. یه سری آدم مأمور کرد، گفت برید تحقیق کنی شریفترین خانواده‌ای که تو مدینه هستن کیا هستن. گفتن ها، یکی از معروفه به ثروت و پول و به ازالت و شرافت. چی؟ گفت عبدالله. چند تا از مأمورای خوشتی به شفرستان، گفت برید دختر عبدالله، دختر عبدالله رو برای یزید خواستگاری کنید، ادب عبدالله رو ببینید. وقتی اینا اومدن پیش عبدالله گفتن قضیه اینجوریه، ما از طرف امیر المؤمنین معاویه بن ابی سفیان اومدیم لعنت الله علیه، اومدیم برای چی؟ اومدیم خواستگاری دختر شما. برای کی؟ برای یزید. عبدالله سرشو انداخت پایین، دقت کنید، سرشو انداخت پایین بدون اینکه فکر بکنه، تعلل بکنه، گفت اختیار من، خود من و اختیار بچه هام دست دختر امیر المؤمنین زینب. هر چیشون بگه ادبو ببینید، اختیار هم خودم هم بچه هام دست زینبه. برید ببینید اون چی میگه. اومدن قضیه رو به بی بی زینب گفتن، بی بی زینب فرمود اختیار من دست برادرم سیدم ابا عبدالله الحسینه. برید ببینید. اومدن پیش امام حسین، امام حسین علیه السلام وقتی قضیه رو شنید گفت جوابشو فردا تو مسجد میدم. آقا میخواست اینا رو رسوا بکنه که اصلا اینا به چه حقی شجره خبیثه بنی امیه اومدن خواستگاری پاکترین و طیبترین خدمت شما عرض میشود که شجره های عالم که شجره بنی هاشم باشه. گفت جوابشو تو مسجد میدم، مردم هم باید جمع باشن. این بدبخت ها فکر کردن که امام حسین میخواد جواب بله بده، اینجوری خواسته مثلا یه جشن مفصل گرفته باشه. همه که جمع شدن، سید الشهدا رفتن رو منبر، آقا فرمودن چه نسبتی بین شجره خبیثه بنی امیه و شجره پاک بنی هاشم هست؟ من دختر خواهر خودم رو، این دختر از زینب میشه دیگه، همین الان به عقد پسرموش در میارم فل مجلس با مهر فلان. آی بنی امیه دماغ سوخته شدن، آی بنی امیه اونجا زایه شدن. همونجا سید الشهدا دو عقد دختر حضرت زینب و حضرت عبدالله رو خون به پسرموشون. و میدونید اون پسرموش که میشه داماد حضرت زینب کبرا در کربلا شهید شد، در کربلا شهید شد و دختر حضرت زینب هم با مادرش زینب کبرا با هم به اسارت رفتن. دل اگر هست دل زینب کبرا باشد. حاجی همه رو گفتی برای این، دقت کنید، گوش بدید. تمام اون خونه، بحث ما سر چی بود؟ بحث این که بعضی آدم ها گیره یه چیزی هن، وابسته به یه چیزی هن. زینب کبرا اون خونه پرهشمت و پرخدمه و نمیدونم فلان باغ و فلان ثروت و با اون شوهر با عظمت، با اون شوهر کریمی که داشت، همه رو رها کرد بهر یاری برادر برخاست. همه رو ول کرد اومد کربلا و بیابونگرد شد و خراب نشین شد. همون زینب کبرایی که همیشه سفرش پهن بود، نوشتن در کوفه به خاطر اینکه تحقیرش بکنن جلوش خرمای خشک انداختن. بعد همه رو بی بی برگردون و فهمود ان صدقت علینا محرمه، صدقه بر ما حرامه. احدی از یتیم‌های مدینه گرسنه نمی‌موندن تا موقعی که بی بی زینب و عبدالله در مدینه بودن. اما یه کاری کردن با بچه‌های امام حسین که او 3 ساله صدا زد ز خانه‌ها همه بوی طعام می‌آمد، ولی به جان تو بابا من گرسنه خوابیدم. هیچ مانعی نتونه جلوی عشقش به امام زمانش رو بگیره. هیچی، سیادت، بزرگی، شوهر، اصالت، مادرش حضرت زهرا شفیعه محشر، باباش امیرالمؤمنین. ما اصلا عقل ما قد نمیده زینب رو بشناسیم. تو این عالم فقط یک زینب شناس واقعی هست، اونم حجت ابن الحسن امام زمانه. به خدا بچه اعتقاد من اینه، حتی پیغمبران هم زینب کبرا رو نشناختن. طوری فرزندانش رو الله اکبر تربیت کرد، طوری تربیت کرد. خب شیر اون مادر رو خوردن دیگه. شب 4 محرم خوندم روزشو برات. وقتی رفتن بچه های حضرت زینب اون و جعفر مقابل دشمن قرار گرفتن، رجز میخوندن، طبق عادت باید خودشونو معرفی میکردن در رجز. اینا نگفتن ما داییمون امام حسینه، گفتن امیری حسینون و نعم الامیر.